جواب دادن فی الجمله، ولی سرانجام بالاخره تا کنون بررسی دو قول مهم شد. یک قول اینکه مطلق مقدم واجب باشه، زیرا ملاک وجوب مقدمه تمکن از ذل مقدمه است و وصول به ذل مقدمه نمیتواند قید برای مقدمه واجب باشه و هم شرط برای وجود، زیرا مستلزم دور و تسلسل بود یا مستلزم طلب حاصل بود. اما در قبالش دیدیم آقای طه فصول فرمودن خیر، داعی اصلی برای انجام مقدمه وصول به ذل مقدمه است و ناچار حکم دائر مدار دایی اصلی است و اون دایی اصلی رسیدن به ذل مقدمه، که طبعا نتیجش این میشه کسی که سیر در دار قصبی میکنه برای انقاض غریق، اگر براستی بر این سیر انقاض غریق مترتب شد این سیر واجبه و الا محکوم به حرمت. بسیار خوب، حالا در این بین محقق نائینی به تبع صاحب حاشیه برادر صاحب فصول نظر دیگری را مطرح کردند. مان اینه که چون دیدن که اگر بنا شد قید وصول به ذل مقدمه چه شرط باشد برای مقدمه یا شرط برای وجوب مقدمه باشد، چون دیدن مستلزم دور و تسلسل یا طلب تحصیل حاصله، لذا نتوانستند با صاحب فصول همگامی کنند. آمدند و فرمودند خیر، مقدمه در حال وصول، مقدمه ای که در سلسله علت وجود ذل مقدمه قرار بگیره، این مقدمه در حال ایصال واجبه. پس وصول را نه قید اصل مقدمه قرار داده اند تا اشکالات وارد بشه و نه قید وجوب مقدمه، بلکه فرموده اند مقدمه در حال ایصال به ذل مقدمه واجبه، یعنی اون مقدمه ای که در سلسله علت تامه ذل مقدمه قرار بگیرد این مقدمه واجبه. چرا؟ خواستم بگن از یک طرف ما میدانیم که باید وجوب غیری دائر مدار ملاک و غرض باشه، غرض از ایجاب رسیدن به ذل مقدمه است، و الا اون مقدمه ای که بر او ذل مقدمه مترتب نشود هیچ دایی برای مولا در ایجاب چنین مقدمه ای وجود پیدا نمی کنه. پس از یک طرف دیدن که دایی و باعث و محرک در وجوب غیری و وجوب مقدمه وصول به ذل مقدمه است، لولا الوصول موجبی برای وجوب غیری نیست. از طلبی دیدن که اگر قید موصل را شرط برای وجوب غیری یا شرط برای واجب قرار دهند مشکلی دور و تسلسل و امثال ذلک پیش میاد، آمده اند و یک راه علاجی تشکیل داده اند برای اینکه هم از یک طرف قید ایصال دخیل باشه در قرض و هم از یک طرف دیگر این قید ایصال شرط واجب یا شرط وجوب نباشه. لذا تعبیر کرده اند که مقدمه در حال ایصال اون مقدمه ای که در سلسله علت وجود ذل مقدمه قرار بگیرد اون مقدمه واجبه. خب حالا بیانی که محقق نائینی در این رابطه فرموده اند اون بیان این است که میگویند مسلم است که اگر خواسته باشیم ما مقید کنیم مقدمه را به یک قیدی و وجوب غیری را برای مقدمه مقید بیاوریم، حالا ولو مقید به حال ایصال، لازمش اینه که ذل مقدمه نیز وجوبش مقید باشه. چرا؟ برای اینکه ما قبلا عرض کردیم که وجوب غیری مترشح از وجوب ذل مقدمه است. بنابراین هر نوع هر کیفیتی که ذل مقدمه واجب باشه، وجوب مقدمه هم به همون کیفیت واجبه. پس اگر ذل مقدمه وجوبش مطلق بود، وجوب مقدمه هم که به تبع ذل مقدمه است وجوب مطلق خواهد بود. و اگر وجوب ذل مقدمه مشروط و یا مقید بود، لا محاله وجوب مقدمه نیز مشروط و مقیده. این چیز مسلمیه، زیرا اینکه وجوب مقدمه یک وجوب طبعی و مترشح از وجوب ذل مقدمه است، نه اینکه خود دارای وجوب مستقل باشه. لذا ناگزیر، چنون که قبلا هم به عرض رسید، کیفیت وجوب مقدمه با وجوب ذل مقدمه از حیث تقیید و اطلاق مسلماً متحده. خب این درست. خب اگر این درست شد، لذا آقای نائینی میگویند این که ما بگوییم مقدمه در حال ایصال و به قید ایصال واجبه، لازمش اینه که پس ذل مقدمه نیز به قید ایصال واجب باشه. ولو به قول قید را هم نگیم، بگیم در حال ایصال واجبه. چرا؟ برای اینکه چون اگر بنا شد که مقدمه در حال ایصال واجب باشه و ذل مقدمه بدون این قید وجوب داشته باشه، ناگزیر بین وجوب ذل مقدمه با وجود مقدمه تفاوت حاصل میشه. یعنی ذل مقدمه بدون حال ایصال و وجوب مقدمه به قید حال ایصال، و این چون نمیشه، پس لا محاله هر نحوه ای که ذل مقدمه واجب است، مقدمه نیست به همون نحو وجوب واجب میشه. و چون ذل مقدمه اگر به حال ایصال واجب باشه، این غلطه و این تحصیل حاصله. یعنی مثلا بگیم که آقا انقاض غریق در حال ایصال واجبه، خب این غلطه، چون اگر در حال انقاض دیگه وجوب نداره، این تحصیل حاصله. لذا چون المقدمه قابل برای حتی لحاظ حال ایصال نیست، پس وجوب مقدمه هم مقید به حال ایصال نمیتونه باشه. درست؟ خب اگر بنا شد که پس حال ایصال، دقت کنیم، اگر حال ایصال مثل قید ایصال نتوانست شرط و قید برای ذوالمقدمه باشه، طبعا برای مقدمه هم نمیتواند قید حال باشه. خب اگر نشد، پس بنابراین میگیم مستحیل است که ذوالمقدمه ما مقید به حال ایصال یا مقید به قید ایصال باشه. پس اگر او قید در او محاله، قید در مقدمه هم رو قید حال ایصال مستحیله. خب اگر مستحیل بود، میگویند به این که هرگاه شیء تقییدش مستحیل بود، اطلاقش هم مستحیله، چون نسبت بین اطلاق و تقیید عدم ملکه. بنابراین اگر تقیید در جایی مستحیل بود، اطلاق هم که به معنی مساوات بین قید و عدم قید است، اون هم محاله. یه مطلبی است که آقای نائینی در بحث اطلاق و تقیید گفتن، قبل از مرحوم نائینی هم دیگران گفتن که نسبت بین اطلاق و تقیید در هر دلیلی نسبت عدم ملکه. همونطوری که مثلا میگیم که اما عبارت از عدم البصر است، اما در جایی که اقتضای بصر باشه، بلزا به جدار نمیگیم اعما و نمیگیم بصیر، چون اقتضا هیچ طرف را نداره، اطلاق و تقیید هم از همین قبیله. اگر تقیید در جایی ممکن نبود، اطلاق هم غیر ممکنه. مثلا میگویند در متعلق امر قید قصد الامر محاله. نمیتونه مولایی که امر میکنه مثلا به صلات، در خود این امر قید اتیان به قصد صلات را اعتبار کنه. خب این بحثی که تعبدی و توسلی خونده این، میگویند مقید کردن متعلق امر به قصد امر مستحیله. خب چون مستحیل است، پس اطلاق هم مستحیله. یعنی اگر بنا شد که مثلا نتوانیم امر به صلات را مقید کنیم به اتیان به قصد امر، اگر ممکن نشود، طبعا دلیل سل هم اطلاق هم نداره که شامل بشه چه با قید قصد قربت چه بدون قصد قربت را. لذا میگن آی ناینی میگه اگر قصد قربت در عملی شرط باشد، باید به متمم جل و به دلیل دوم اثبات بشه. پس در دلیل اول تقیید به قصد قربت محاله، اطلاقش هم محاله. این قاعده یاد ما نره. حالا آیه نایی در ما نحن فی اینه میگه، میگه وقتی که دیدیم ذوالمقدمه محال بود که به قید ایصال یا به حال ایصال واجب باشه، پس مقدمه هم نمیتوانه مقید به حال ایصال باشه. وجوب مقدمه نمیتواند مقید به حال ایصال باشه. اگر تقیید محال بود، اطلاق هم محاله، پس نمیتواند مقدمه مطلقا هم واجب باشه، یعنی چه به غیر ایصال چه به غیر قید ایصال. پس چی میشه؟ میگه لا محال مقدمه به نحو مهمل واجب میشه، چون وقتی یک شیئی تقییدش هم ممکن نبود اطلاقش هم ممکن نبود، لا محال متعلق امر میشه ماهیت مهمل، یعنی نه به قید تقیید نه به قید اطلاق. خب حالا که مطلق شد، میفرمایم به این که نتیجه پس چی میشه؟ نتیجه این میشه که حالا اگر کسی انقاض غریق میخواد کنه و این انقاض غریقش متوقف است بر مثلا دخول در دار قصبی، میگیم خب انقاض غریق واجب شد، ناگزیر دخول در دار قصبی هم اون حصه موصلش، دخولی که در حال ایصال باشه، متصف به حرمت نمیشه و متصف به وجوب میشه. درست آیون لا محال همون نحوه ای که مقدمه واجب بود که مهملن بود، مقدمه هم واجب میشه، یعنی دخول در دار قصبی هم به نحوه مهمل واجب میشه. خب حالا اگر این شد، بعد میایم نگاه میکنیم، میگیم فرق اون وقت بین قول صاحب فصول و قول محقق ناینی چه خواهد شد؟ میگیم لا محاله بنابر قول فصول، این دخول در دار قصبی اگر موصل شد به انقاض غریق، این لا محاله متصف به وجوب می شود، دیگه حرمت نیست. ولی اگر منتهی نشد به انقاض غریق، طبق نظر فصول چون قید وصول نیست، محکوم به حرمت. اما آقای ناینی می گوید خیر، اگر خواسته باشه این دخول در دار قصبی متصف به حرمت شود، این باید بر اساس ترتب باشه، نه اینکه به طور کلی بگیم پس حالا که موصل نبود حرامه. چرا؟ چون گفتیم که با طبق این مطالبی که عرض کردم، دیدیم که مقدمه مهمله واجب شد، مقدمه بنا شد به این که نه به نحو مطلق واجب باشه و نه به نحو مقید، زیرا وقتی تقیید محال بود اطلاق هم محاله، پس مقدمه به نحو مهمل واجب میشه. خب حالا اگر این شد، ناگزیر در ما نحن فی که مثلا انقاض غریق متوقف است بر دخول در دار قصبی، حالا میگیم این دخول در دار قصبی که برش انقاض مترتب میشه، آقای ناینی میگویند چون بناشه که دخول نه متصف به قید بشه و نه مطلق باشه، بلکه به نحو محمل واجب شد به وجوب غیری. خب حالا اگر آمدیم و ما گفتیم که ترک مقدمه، ترک یک ضد مقدمه فعل ضد دیگره، یعنی مثلا فرض کنید در ازاله نجاست عن المسجد که دو امر متضاده، میگیم که ترک هر ضدی به قول معروف مقدمه فعل ضد دیگره، و چنون که فعل یک ضد مانع از فعل ضد دیگره. خب بنابراین تقریب میگیم پس بنابراین ترک یک ضد مقدمه می شود برای فعل ضد دیگر، مثلا ترک الصلات مقدمه می شود برای فعل ازاله. در نتیجه اگر فعل ازاله نجاست عن المسجد واجب بود، ترک الصلات هم واجبه. خب حالا اگر ترک الصلات واجب بود، پس معناش اینه که فعل الصلات حرامه، زیرا شیئی که ترکش مطلوب و واجب باشه فعل او لا محاله حرامه. لذا میگیم حالا اگر ترک ازاله کرد و مشغول نماز شد، این صلات مبغوض است، زیرا ترک الصلات به عنوان مقدمه واجب بود، پس فعل الصلات مبغوض است و حرام. حالا اگر صلات را انجام داد، میگیم این صلات باطله. درست آقایون؟ اما بنابر قول به ترتب میگیم نه، ما دو واجب داشتیم، یک واجب صلات بود و واجب دیگر ازاله بود، ما لازم بود که صرف قدرت در ازاله کنیم. حالا اگر در ازاله صرف قدرت نکردیم، به حکم ترتبی که در علم اصول خوندیم، وجوب برای صلات اثبات میشه. وقتی میگن قائلین به ترتب، میگن خیر، حالا که ترک ازاله کردی، صلات دارای امر و محکوم به صحت. خب حالا دقت کنی، پس ببینید دو مطلب شد در مقام. بنابر مطلبی که در ترتب گفتند، صلات واجب میشه برای خاطر اینکه چون امر وقتی که امتثال نشد امر به ازاله، دیگه مانعی از فعلیت امر به صلات نیست. اما اگر گفتیم ترک صلات مقدم است برای فعل ازاله، لا محاله، چون مقدمه واجب واجبه به قول فصول، پس ترک و صلاتی که موصل الی از کنم ازاله باشه واجبه. حالا اگر این ترک و صلات واجب بود، آمد و فعل و صلات انجام گرفت، میگیم این فعل لا محاله، محکوم به فساد و به حرمت. آقای نائینی میگوید که خب حالا اگر بنا به این شد که به قول شما انقاض غریق مقدمه اش دخول در دار قصبی بود، بسیار خوب، این دخول در دار قصبی لا محاله به نحو مهمل واجب خواهد شد. حالا اگر آمد و انقاض غریق نکرد، این دخول در دار قصبی به حکم ترتب محکوم به حرمت میشه. میگیم که خب دخول در دار قصبی به ما این که مقدمه انقاض بود واجب بود، حالا که مقدمه نشد و موصل نشد و در حال ایصال نبود، دیگه وجوب مقدمه منتفی میشه. حالا که منتفی شد به حکم ترتب حرمت برمیگرده. لذا این عمل یعنی داخل شدن در دار قصبی به مقتضای ترتب محکوم به حرمت میشه. دیگه اگر محکوم به حرمت شد، میگیم نتیجه با قول فصول یکی شد. فصول هم گفت اگر مقدم موصل نبود، غیر موصل محکوم به عموم حرمت قصبه. ما هم میگیم، منتها ما از راه ترتب آمدیم و اثبات کردیم حرمت تصرف در دار قصبی را اگر موصل نبود. آقای صاحب فصول از راه دیگری که اخذ به اطلاق دلیل حرمت قصب بود. حالا اینم یه بحثی است که آقای نائینی به مناسبت در اینجا آورده و بعد میگه ترتب از نظر ما در بعد اسیان تکلیف انقاض در این صورت حرمت محکوم میشه، دخول در دار قصبی به حرمت از باب ترتب. صاحب حاشیه میگه نه، وقتی ساقط شد امر غیری محکوم میشه این دخول به حرمت. حالا به هر حال این در این جهت همه مشترکن که با فرض عدم انقاض دخول محکوم به حرمت میشه. منتها صاحب فصول از باب این که میگه ما سوای مقدمه موصل در تحت عموم دلیل و حرمت قصد داخله، از اون باب میگه. آقای نائینی میگوید از باب ترتب، یعنی ترتب اگر اسیان کرد امر به ذل مقدمه را، اون وقت امر نهی حرمت قصد فعلی میشه. صاحب حاشیه میگه اگر اسیان کرد امر غیری را، مترتب میشه بر او نهی فعلی حرمت قصد. بسیار خوب، حالا این بافتنی ها را بافتیم. حالا ثمره این بحث را بعد فردا باید عرض کنم که چه ثمره بار میشه بر این اقوال مختلفی که در مسئله مقدمه واجب ذکر کرده اند. والحمد لله.